48 111 مجله این بخش خبری این برنامه در همین جا که نیمه اول بود به پایان میرسد، اما برای دسترسی به تازه ترین خبرها و گزارش های روز میتوانید که به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. حالا هم در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. سازمان حقوق بشری ایران خبر داده است که ایران یک شهروند افغانستان را اعدام کرده است. این سازمان دیروز نوشته که این شهروند افغانستان 6 روز قبل در زندان مرکزی شیراز اعدام شده است. اتاق تجارت و صنعت مشترک پاکستان و افغانستان خواهان اقدام فوری پاکستان برای حل بحران تجارتی با طالبان و کشورهای آسیای مرکزی شده است. حکومت طالبان از توافق تعیین خط مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرده و گفته که این توافق یک فصل نو صلح پایدار و همکاری را در آسیای میانه باز می‌کند. جنرال احمد شریف چوداری سخنگوی روی پاکستان روز جمعه گفت که 354 مسافر قطار روبودشته در بلوچستان نجات یافتند. و زکریا زمانی بوکسر افغانستان قرار است امشب با حریف روسیه‌اش مقابل شود.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد ابولهرار رامسپور به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین صاحب.
سلام درود جناب نظر صاحب.
ما در این برنامه از خود مهمان محترم ما خواهش میکنیم که در قدم اول اگر خودشان به زبان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنند. بفرمایید.
تشکر. من محمد ابولهرار رامسپور هستم. در سال 1970 متولد شدیم در کابل در یک خانواده روشن فکر. پدر من هم یک شخص قلم بدست و نویسنده و آگاه بود. تلاش کرد در تعلیم و تربیم و کوتاهی نکنه. مراحل مختلف زندگی را، تعلیمات ابتدایی را، تعلیمات دوره ثانوی را، پوهنتون را و تا آخرین روزایی که نظام جمهوریت هم در افغانستان وجود داشت ما در داخل افغانستان زندگی کردیم، اونجا کار کردیم و مدت 16 سال بعد از فراغت از پوهنتون در سال 1990 با کادر علمی پوهنتون کابل در فاکولته شرعیات، البته در بخش فقه و قانون من حیث عضو کادر علمی در حدود چیزی بیشتر از 15 سال اونجا حضور رسمی داشتیم. بعد از سال 2007 صاحب پوهنتون با رفتن به دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، البته در بخش حقوق بشر او دفتر ترک کردم و مدت تقریبا 14 سال و 8 ماه و 15 روز هم به این ماموریت ملل متحد ایفای وظیفه کردم. بعد از اینکه افغانستان تحول سیاسی بعد از 15 آگوست 2021 اتفاق افتاد، اکثرا باز هم به سلسله فعالیت‌های قبلی، فعالیت‌های مدنی و حوزه موضوعات حقوق بشری، تحقیق و ریسرچ، دادخواهی و پیشبرد بعضی برنامه‌های آگاهی دهی و تسهیل برنامه‌های حقوق بشری مصروف هستم و متاسفانه که فعلا دور از وطن هستم و در کشور کانادا به سر میبرم.
از اون دوران سیاسی که شما تا زمانی که افغانستان ترک کردین، مهمترین نکات که میخواین توجه جلب شه و چی بوده که به زندگی شما تاثیر داشت؟
چیزی که برای ما بسیار قابل توجه هست در زندگی می بوده که آزادی های مدنی مردم در مقاطع مختلف شاهد بودیم که چگونه سلب شده در افغانستان. بعد از اینکه کودتا اتفاق افتاد شاهد گرفتاری ها و کشتار بسیار بیرحمانی هموطنهای ما بودیم در دوران نظام کمونیستی. از دوستا و از اقارب و از خانواده های ما هم قربانی های بودن که سربنیز شدن، گرفتار شدن به اتهامات بسیار واهی و او سرآغاز بحران بود و آزادی های حقی مردم افغانستان در اون زمان سرکوب شد و او منتج به این شد که بالاخره جنبش آزادی خواهی یا مبارزه مسلحانه شکل بگیره و او مبارزه هم سالهای زیاد را در بر گرفت و بالاخره آمدن پشون اتحاد شوروی به افغانستان هم ما شاهد هستم که چگونه بدبختی های را به افغانستان آورد که باز هم بحث آزادی است که سرکوب آزادی بود در افغانستان. و به تعقیب از تحولات دیگه که اتفاق افتاد مانند کودتای شاهنواز تنایی که ما در کابل شاهد همون روز هستم که کودتا جریان داشت بر علیه حکومت نجیب، در لابلای بدبختی هایی که افغانستان قرار داشت شاهد یک یک تحول دیگه هم بودیم که در بین خود یک نظام غیر مردمی چنین حرکت‌ها اتفاق می‌افتاد و بعد از او آمدن مجاهدین که متاسفانه مردم آرزو داشتن که پیامد بسیار خوب داشته باشه و افغانستان از او بحران تقریبا 14 ساله که مواجه بود نجات پیدا کنه، متاسفانه منتهی به جنگ‌های داخلی شد. باز هم قربانی همین جنگ‌ها مردم افغانستان و خانواده خود ما هم بوده در این مقطع که یک عضو خانواده خود، یک خواهر جوان خود بر اثر همین فیرها و جنگ‌ها و اینا در اونجا از دست داریم در شهر کابل. مهاجرت‌های به داخل افغانستان داشتیم، مهاجرت‌های به کشور همسایه داشتیم در این 4-5 ساله که گروه های مختلف مجاهدین قدرت گرفته بودن و شاهد راکت پراگنی های بسیار گسترده بودیم که روزها اجساد جمع کردیم، شاهد نوحه و فغان هموطن های ما بودیم که متضرر می شدن، خانه و کاشانی خود چندین مراتبه تر کردیم. یک مرحله بحران بسیار عمیق با چشم سر دیدیم، با گوشت و پوست و استخوان خود احساس کردیم که باز هم آزادی ها سرکوب بوده، باز هم حقوق مدنی مردم سرکوب بوده، حقوق ملکیت مادی و معنوی مردم سرکوب بوده و مردم نتونستن به مو آرزوهایی که داشتن برسن. بحران مهاجرت شکل گرفته با یک بار دیگه در این مقطع، در این مقطع حکومت مجاهدین صدها هزار انسان از افغانستان آواره و دربدر شدن که فامیل خود ما و خود ما هم در این دربدری ها جز همین دربدری ها و آوارگی ها بودیم. و بعد از او یک مرحله تاریک دیگه آمد که به مدت 5 سال، سال 1996 تا 2001 که بازم یک دوری بسیار تاریک بود، بازم سلب آزادی ها بود، سلب حقوق انسانی بود، سلب حاکمیت قانون بود، برای مردم افغانستان تجارب طرف دیگه به بار آمد. و البته بعد از او یک تحول بسیار بزرگ آمد در افغانستان و در این تحول چون موقعی بود که ما هم یک اندازه به پختگی فکری خود رسیده بودم و امو عدم وابستگی و عدم ارتباط ما با هیچ یک از جریانات سیاسی و نظامی که در افغانستان بود، مرا وادار به این کرد که به مبارزات مدنی و اینا بیشتر توجه کنم و یک جنبش آگاهی دهی از مسائل حقوق بشری شکل بدم که از نخستین روزهای فروپاشی امو حکومت دور اول طالبان شروع شد و تا آخرین روزها و تا به امروز هم ادامه داشته. در این مقطع متاسفانه باز هم آرزوهای مردم افغانستان که آرزو داشتن یک حکومت تخصصی و یک حکومت پاسخگو و شفاف و مردمی باشه، باز هم آهسته آهسته دیده میشد که فاصله بین نظام و قدرت و مردم بیشتر میشه و نظام به طرف فساد میره و بالاخره منتج به این شد که همون نظام هم فرو پاشید. و حال متاسفانه ما شما شاهد یک مقطع دیگه تاریک برای مردم افغانستان هستیم که باز هم آزادی های مدنی و آزادی های حقوق بشری و حقوق بنیادی مردم سرکوب است. از حاکمیت قانون اثری وجود نداره، بار و هزینه زندگی بر شانه های مردم ناتوان افغانستان بسیار زیاد سنگینی میکنه. در مجموع باید بگم که در تمام برهه‌های تاریخی من از یک شاهد عینی، شاهد تمام حوادث خونبار و حوادث فاجعه بار و سلب آزادی های مردم افغانستان بود.
در رابطه با تحصیلاتتان بازم ادامه دادین در ساحات مختلف و تحصیلات عالی؟ یعنی
من زمانی که مکتب در کابل، در مکتب منوچهره که در کلاپشتی کابل قرار داشت، من خلاص کردم در سال 1362 و درجه عالی از مکتب فارغ شدم. در اون وقت حکومت کمونیستی و حکومت بود که دست نشانده اتحاد شوروی بود و جوانا را اکثرا میکشاندن به طرف سازمان جوانا و حزب موضوعات و خصوصا برای کادرای مکاتب و اول نمره ها و چی در پانتون ها، چی در مکاتب، چی در تحصیلات ثانوی، تعلیمات ثانوی، اینا بسیار زیاد سرمایه‌گذاری میکردن و کوشش میکردن که اینا را به طرف خود بکشانند. و اینطور فشارها بالای ما بسیار زیاد بود. پدر ما چون یک آدم غیر حزبی و علاقه به سیاست های چپی اونا نداشت، روشن فکر بود ولی یک روشن فکر جامعه و به مصلحت وطن فکر میکرد، مرا وادار ساخت جبرن تا به مدرسه برم. این برای ما بسیار سخت تمام شد در اون وقت، ولی پدر تصمیم گرفت که من باید برم به مدرسه دینی و او دلیلش این بود که در مدارس دینی یک مقدار مسئولیت ام حکومت وقت متوجه شده بود، یک مقدار مسئولیت داده بود برای مدارس دینی که او جوانایی که در مدارس درس میخوان و را باز کس مجبور نمیکرد که شما بیاین به حزب و به سازمان و به اینا، گرچه در اوج هم نظارت بسیار شدید وجود داشت از اینکه این جوانا به طرف جریانات تنظیمی اسلامی و اینا روی نبرن. و اوج هم بسیار کشتار شده بود، از تن از مدرسه ابانیفه به صدها نفر اینا برده بودن، کشته بودن در پلیگون پلچرخی. من مجبور ساخته شدم که برم به مدرسه. یادم نمیره که یک درخواستی بسیار زیبا و مقبول پیرامون مسئله رو بنا و زیر بنا نوشته کرد پدرم برام داد که این مسائل روبنایی در مسائل زیربنایی جامعه بسیار تاثیر داره و روبنا که مسائل فرهنگی و دین و اینا بخشش است، بسیار مهم است که آدم به این خود برساند. من این درخواستی را گرفته رفتم برای مدرسه و آقای اسدالله جایدی استاد بزرگوار ما عامر این مدرسه ابونیفا بود و این مدرسه در قسمت شاهد شمشیری کابل موقعیت داشت. اجالتاً اینا صاحب بگرامی نام شده بود و از اون مقر اصلی مدرسه را آورده بودند داخل شهر کابل. این داستان سال 62 است. من رفتم درخواستی خود را دادم و عامر مدرسه چون یک آدم فلسفه‌دان و عالم بود این عریضه برش بسیار جالب تمام شد. من ایره با یک خط نستعلیق مقبولم نوشته کرده بودم بسیار استقبال کرد. جالبی بود که من زمانی که به مدرسه رفتم متاسفانه همسنیفه‌ام همگی بچه‌های قضات و بچه‌های علمای دینی بودن و اونا بضاعت علمی بیشتر دینی داشتن و من چندان آشنایی نداشتم با موضوعات. مثلا ما تجوید نخوانده بودم، مثلا ما فقه اسلامی را از بنیاد نخوانده بودم. در اینجا ما یک مرحله بسیار بحرانی را تیر کرده و من ناگزیر شدم که شب و روز تلاش بکنم، خصوصا در سال اول و بر علاوه در سال مدرسه به مساجد برم، به پیش استادای خصوصی برم و کتابای دینی را یکی پشت دیگه همین سلسله کتابایی که ما شما در وطن داریم مثل کدوری و کنز و منیه و بالاخره تا کتابای بالاتر اینا را یکی پی دیگه بود من خلاص میکردم و گرامر عربی از این بعد میخوندم. خوشبختانه سال اول با همه چالشات سپری کردم و باز هم ریکارد مقام بهتر اول نمرگی صنف خود گرفتم و به صنف دهم داخل شدم. در صنف دهم خوشبختانه من قادر به ترجمه عربی شدم و در اون مقطع یکی دو استادای لیبیایی را از کشور لیبیا آوردن در مدارس دینی در افغانستان. من یادم نمیره که یک کسی از مسئولین مکتب یا وزارت معارف از ما خواهش کرد که با همراه همین استاد لیبیایی ترجمه بکنم برش برای یک روز و خب ترجمه ناقص بود هرچی بود منتها من همون مشکل حل کردم. این مسیر زندگی مرا تغییر داد جناب نظر صاحب. رفتن با مدرسه و پدر برای من میگفت که باید متوجه باشی که علوم اسلامی را بخوانی و در کنار علوم اسلامی محدود نباشی، علوم فلسفی و علوم دیگر و کتاب‌های دیگر هم مطالعه بکنی، حقیقت کوشش بکنی پیدا بکنی با وجودی که ما مسلمان هستیم و طبعا و حقیقت ما حقیقت دینی هست ولی چیزای دیگه هم وجود داره در دنیا که از اونها هم بی بهره نمانی. با همین روان ما تعلیم خود در مدرسه پیش بردم. بالاخره در سال 1987 میشه اواخر 1986 من از مدرسه فارغ شدم به درجه عالی و در همون سال یک امتیازی دادن که فارغین مدارس آوردن در پانتون کابل حکومت دکتر نجیب شده بود و در پانتون کابل فاکولته شرعیات ارتقا داده بودند به پانتون تحقیقات و تحصیلات علوم اسلامی. به همین جهت استثناءً همه ما را که باید می‌رفتیم ما را به جبرن به عسکری می‌بردند به شکل استثنایی آوردند در پانتون کابل در فاکولته شرعیات که به نام پانتون تحقیقات تحصیلات اسلامی در داخل پانتون کابل اگر به یاد شما باشه در جوار فاکولته فارمسی در همین بیلدینگ یا تعمیر فاکولته زمین‌شناسی و وترینری اینجا جا دادن و در کنار از این پانتون یک مرکز تحقیقات علوم اسلامی را ساختن که خوشبختانه قبلگاه ما هم در اونجا به صفت کادر پذیرفته شده بود. در همون بخش فقه و قانون ما شامل شدم و شامل درس ها شدیم. 3-4 سال فاکولته را سپری کردیم. باز بالاخره در سال 1990 از اینجا خلاص شدیم و مقارن خلاص شدن فاکولته خواهش کرد که چون ما شدیداً به کمبود کادر هستیم خود تمامی خواهیم اینجا جذب کنیم به صفت عضو دپارتمنت فقه و قانون. بسیار یک روحی خوب و یک روحیه وطنی و یک روحیه ملی وجود داشت در سطح پانتون کابل. ما را عاجل کرد جذب کردن در اونجا و ما شامل کادر فاکولته شد و برای ما صنفای مستقل دادن به مجرد که درس‌ها شروع شد. کمبود کادر بود. جناب پوان صاحب عبدالعزیز رئیس همون بخش پانتون اسلامی بود و اونا خواهش کردن که شما به صنف این ما به صنف رفتم و هم در فاکولته حقوق پانتون کابل برای ما کلاس های مستقل دادن البته بر رشته قضایی و در خود فاکولته شرعیات هم به صنفهای اول تا صنف چهارم با ایج متون فقهی تدریس می شد. کتابای دینی که در کریکولم درسی بود این موضوعات که مربوط مسائل حقوق مدنی اسلامی می شد و در فاکولته حقوق هم معادل از بعضی مضامینی بود که ما او را چپترهای فارسی ساخته بودیم اونجا تدریس می کردیم. سال بعدیش تحول آمد و مجاهدین آمد و جنگا و کابل تحت راکت قرار گرفت و راکت باران و پانتون کابل هم متاسفانه به دست یک گروه دیگی که در همین جنگ ها داخل بود در غرب کابل به دست از اونها قرار گرفت و دامنه تعلیم و تحصیل از پانتون کابل برچیده شد. پانتون رفت به مکتب ها در داخل شهر کابل. ما در لیسه تجارت در پل باقومی حاضری امضا کردن اونجا میرفتیم و در سایه پانتون کس رفتن نمیتونست و دسترسی به تمام اسناد و کتابخانه و همه چیز پانتون قطع شد. در سال 74 بالاخره با سیلای دوباره قدرت دولت در همون ساحه باز ما تانستیم به پانتون بریم. در جنگ ها درس ها به شکل منظم نبود. ما با سال 74 پانتون دوباره تقریبا تصفیه شد ساحه شد. رفتیم به داخل پانتون که داخل پانتون کابل همین سرک وسط پانتون کابل در حدود 80 سانتی یا 70 سانتی از پوچک های مرمی و همین بقایای وسایل جنگی است و حتی اجساد مرده ها در بین الماری ها است و کسایی را که ماین پرانده اجسادشان خشک شده در بین مینه‌ها و ساحه سبز پانتون همونطور مانده، یعنی یک حالت بسیار وحشتناک بود. تقریبا یک ماه کنی ماسکاری پانتون کابل دوام کرد تا ای آماده شد برای محصلین و پانتون ما بالاخره در سال شروع کردیم. خب یک سال یک کنیم سال در سال پیش رفت که باز آمدن طالبا شد و دور اول طالبا البته و پانتون دوباره بسته شد و در سال به شکل دیگه باز ادامه پیدا کرد. یک سال بعدش بعد از یک سال تعطیلی بازم درس می دادیم و ما باز تعیین شدم که از طرف پانتون به وزارت خارجه به انستیتوت دیپلماسی هم درس می دادم. تقریبا 3-4 سال در او دور طالبا مزامین معادل مزامین پانتون در اوج ایجاد کرده بودند و همون مسئولین دولتی سابقه و مسئولین دولتی که از خود طالبا بودند و درس می خواندند که آماده شوند برای حکومت داری و اینا. با تحولی که آمد بعد از سال 2001 در افغانستان و انتقال اداره موقت و اداره انتقالی و بالاخره لوی جرگه و اینا، پانتون طبعا دوباره وضعیتش بهتر شد و فرصت‌ها برای اعضای کادر علمی پانتون هم پیدا شد که اینا برن به تحصیلات بالاتر. من توانستم باز که در سال 2004 و آخر 2004 یک فلوشیپی که از طرف کشور انگلستان پیشنهاد شد برای 15 شرایط و یک امتحان گرفتن در بین استادا، چون یک کم و بیش انگلیسی بلد بودم، من موفق شدم باز رفتم به فلوشیپ چیونینگ که یک فلوشیپ بسیار معتبر کشور انگلستان است به پانتون برمنگهام. و در این دوره البته با ماستری حساب نمیشد ولی پست گریجویت بود، تقریبا مناصفه ماستری چیزی معادل از او بود و یک دوره آموزشی بود سر مسائل حکومت داری و شریعت که من بیرو به پانتون برمنگهام تعقیب کردم و در اخیر امو دوره آموزشی اثر علمی که با تقدیم میکردیم دو مقاله بود که در اون وقت و زمانش برای پانتون تقدیم کردیم و ما از اونجا سند گرفتیم و آمدیم به افغانستان. باز به همین سال یا به تعقیب همین برنامه یک برنامه آموزشی دیگه به آلمان فراهم شد در قسمت حقوق مدنی و حقوق بشر، البته او کوتاه مدتر بود، او را هم رفتم تعقیب کردم و بعدا در 2010 باز حکومت انگلستان از طریق سفارتش یک بورسیه مشخص را به ما پیشنهاد کرد در قسمت حقوق بشر بین المللی. ما رفتم این فلوشیپ را تعقیب کردم در پانتون ناتینگهام در انگلستان و این هم تقریبا مناصفه LLM یک چیزی بود، یعنی مکمل ماستری نبود ولی به حد مساوی در او قرار داشت، تقریبا معادل ماستری یک چیزی بود. و این برنامه بسیار برای من مهم بود به خاطر از اینکه من در این زمینه میخواستم کار بکنم، اما سند فراغت از این گرفتیم از اونجا و بعدا در سالهای بعدی بسیار آرزو داشتم که من تحصیلات عالی خود را پیش ببرم ولی مشکلات داخل افغانستان و مسائل خانوادگی مانع میشد، تا اینکه در سال 2017 یک برنامه از طرف UNDP در پانتون کابل ایجاد شد در قسمت مطالعات جندر و مطالعات زنان. خوشبختانه بعد از امتحانی که اینا در پانتون کابل گرفتن از بین چندین هزار نفر اونجا یک تعداد معدودی کامیاب شد که ما هم به او کامیاب شدیم و این برنامه را در دو سال به سطح ماستری البته استادای داخلی و خارجی و اینا تدریس میکردن تعقیب کردیم و 2018 سند فراغت از زیر به دست آوردم و خوشبختانه که در اون زمان من به ملل متحد کار میکردم و اونا هم طرفدار از این بودن که برنامه را تعقیب بکنم و حمایت کردن. دیگه این داستان تحصیلات عالی است که البته سال 2021 به یکی از پانتونای هندوستان قرار بود برم برای دوره دکترا ولی متاسفانه تحولاتی که آمد امو برنامه این برای عقب انداخت و امیدوار هستم بخیر دمی این سال یا سال آینده این برنامه را هم انشاءالله که اگر حیات باقی بود تعقیب بکنم و تحصیلات به سطح دکترا بخیر برسم. ولی تجاربی که در 15 سال کار در سازمان ملل داشتیم تجاربش هم تجاربی بوده که در مسائل تحقیق و ریسرچ و دادخواهی و اینا بوده و چپترهایی که تحریر نوشته کردیم و تحقیقات علمی که در چند سال اخیر انجام دادیم همیشون در ساحه حقوق بشری و موضوعات حقوقی افغانستان بوده که از اهمیت بسیار زیاد برخوردار بوده و این پیش زمینی بسیار خوبی است برای ما که ما بتوانم مسائل تحصیلات دکترای خود هم انشاءالله به سهولت.
در افغانستان بسیار زیاد راجع به یوناما میشنیم، به عنوان یوناما میفهمیم و یوناما یوناما گفته میریم. در مورد از یا مگر میخواین یک کوتاه از تجربهتان بگوین خوش میشیم.
اگر ما یک چیز را خاطر نشان بسازم که همین رفتنم به یوناما هم بسیار شوقی نبود و این نتیجه یک سلسله مشکلاتی بود که برای ما پیدا شد در همون مقطع زمانی در سال 2006. ما یک سلسله برنامه های آگاهی دهی داشتم با یاد شما هم است، ما شما هم تماس هایی داشتیم در سالهای 2002 و 2003 و 2009 همیشه از طریق رادیو آزادی یکان مصاحبه می داشتم. در اون سالها برنامه های رادیویی بسیار زیاد اوج گرفت چون در افغانستان ده ها یا صد ها شبکه های رادیویی FM ایجاد شد و نهادهای مدنی برنامه های مشخص را تولید می کردن و از طریق رادیو نشر می شد. هفته چهار پروگرام بسیار کلان ما پیش بردم در افغانستان به زبانهای پشتو و دری. یکی موضوع عدالت انتقالی بود که تلفیق می کردیم عدالت انتقالی در قوانین مد روزی که به اصطلاح در دنیا وجود داشت، محاکم جنایی بین المللی و این و آن، با ارزش‌های اسلامی و با قوانین افغانستان و یه به اصطلاح این ذهنیت تقویت می کردیم که به یک شکلی از اشکال در افغانستان بحث عدالت انتقالی حل شود. کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده معذرت خواهی بکنند، مثلا برای قربانیان بیگناه جنگ‌ها و اینا یاد بود و اینا زمینه‌هایش فراهم شود، از این قبل مسائلی که شما بهتر می‌فهمید، و تا تسلیت خاطر قربانی‌ها شود در افغانستان جنایات جنگی دیگه صورت نگیرد. و یک سلسله برنامه‌های دیگه ما در مورد حقوق زن بود در همین سال‌های 2004 تا 2007 از طریق رادیوها. حقوق زنا و بانوا از دیدگاه حقوق بشر بین‌المللی، قوانین افغانستان و ارزش‌های اسلامی برای مردم به بسیار زبان ساده فهمانده میشد تا اونا در قرا و قصبات رو میشنیدن و در قسمت رعایت حقوق زنها و دخترانشان همت میکردن، زمینای تعلیم، تحصیل، کار، اشتغال اینا رو به اونا فراهم میکردن، برخورد حسنه به اونا میداشتن، ازدواج رضایتمندانه رو بر از اونا رعایت میکردن، میراث برشان میدادن، تمام چیزایی که 99% از این موضوعات در متون و کتابای اسلامی اومده. این هم به زبان پشتو و دری بود. و یک بحث دیگه هم مسائل مشارکت مردم بود. چطور شوراهای ولایتی، چطور پارلمان، قوی مقننه از مشارکت مردم شکل بگیره. اینمی برنامه ها وقتی که پخش میشد به مذاق بعضی از گروه های افراطی و اینا خوشایند نمی بود، شروع کردن به تهدید کردن. تهدیدها در اول تهدیدهای تلفنی بود و پیام بود و مسیج بود و آیستا آیستا یک کمی جدی شد. با بیامن شدن افغانستان و ضعیف شدن دولت و با فساد آمیخته شدن دولت همو وقت، همین تهدیدها بیشتر شد. در سال 2006 تهدیدها کمی جدیتر برام رسید که مرا ناچار کرد بر یک مقطع در پانتون رقی مریضی بانم و از افغانستان برایم بروم به یک کشور همسایه بر یک چند ماهی. همین مهاجرت موقتی ما به یک کشور همسایه دور از افغانستان مرا به این فکر وادار کرد که دوباره رفتن ما در همون جایی که من قبلا بودم شاید مناسب باشه یا نباشه، همیره ما تغییر بودم. باز ما در همون حالت مهاجرت یک روز متوجه شدم که این معاونت ملل متحد در افغانستان یک پوزیشن کاری اعلان کرده به نام افسر حقوق بشر. وقتی که من جزئیات همین وظیفه را خواندم، دیدم که همین کارهایی که اینا میگه ما کلش انجام دادیم در همین 6-7 سال برای لایو استادی در پانتون، و همو سی وی من روان کردم. دیگه خبری از سی وی من نامد و من هم همو دوره به اصطلاح دوری از وطن کوتاه ساختم. بعد از یک 6-7 ماهی دوباره به وطن آمدم. در همون روزایی که به وطن آمدم یک روز یک تلفن آمد که شما به یک انترویو دعوت هستین، باید بیاین. من رفتم به انترویو همون دفتر ملل متحد، یک شعبه فرعی که مراکز ولایت مرکزی افغانستان را کار میکرد، در کوچه قصابی شهر نو بود و امنیت نسبتاً بهتر بود، دفاتر پراگنده بود در هر جای. من به این دفتر رفتم و البته از لحاظ وضعیت اقتصادی و روانی هم در یک وضع خوبی نبودم. وقتی که به این دفتر رفتم به انترویو، 6 نفر دیگه همینجا به انترویو هم روز خواسته شده بودن. ایجاد من نمیره، یک کسی از آلند آمده بود، یک افغان ما شما، یک خانم بسیار محترم بود که قبلا در سودان در ملل متحد کار کرده بود، یکی دو جوانای دیگه بودن که در پروژه های رول آف لا کار میکردن با ادارات مختلف. در این لیست انترویو کسایی که انترویو میشه مصاحبه من بودم و نفر آخر مرا مصاحبه کردن. هر کدام از اینا میرفت و دوباره پس میامدن و مصاحبه های خود دادن و یک امتحان تحریری هم گرفتن، ولی آخرین نفر ما بودم. و در جریان که اینا با مصاحبه یک نفر مطالبه میشدن، من احساساتم ضعیف میشد. من گفتم فکر نکنم که مرا به این وظیفه بگیرن، چرا اینا تجارب بسیار کافی دارن و از کشورهای خارجی هم آمدن. ولی در نهایت زمانی که انترویوی من مساعد شد و اونجا داخل شدم که 4-5 تا خارجی ها و اینا نشستن، اینا یک برخورد بسیار خوب با ما کردن و ما خود شروع کنم به معرفی خود و که ما اینی کارهای حقوق بشری انجام دادیم، ما اینی کتابی حقوق بشر نوشته کردیم، اینی کنفرانس ها دادیم. ما هر چیزی که میگفتم یک خانم ایتالیایی بود ما خبر داریم. ما گفتم ما اینی کتاب نوشته کردیم، بازو از الماری خود گفتم این کتاب خودت هست. ما بسیار خوش شدم که کتاب به نام گزیده های از اسناد بین المللی حقوق بشر بود و اون کتاب 10000 شماره چاپ شده بود و خیلی یک نقش بسیار خوب در ظرفیت سازی حقوق بشر در همون سالها بازی کرده بود. من کمی تو رویه می گرفتم که والا اینا خبر دارن کدام گپی هست، چه قسم. انترویو خلاص شد و اینا مرا گفتن که خوب است، ما در قسمت خودت با تصمیم می گیریم. امی خانم ایتالوی برآمد، مرا گفت شما بیاین. یک اتاق آواز کرد و یک دو جوان اونجا نشسته بودن، یک دختر خانمی که فعلا حیات نیست، خداوند روحش شاد داشته باشه، و یک جوانی هر دوشان از هموطنهای عزیز ما از ملت هزاره بودن. ببینین که افغانستان اینجا آدم خودشو خوب درک میکنه که هیچی موضوعات در حوزه انسانی مطرح نبود. اینو بسیار با گرمی از ما استقبال کردن و می خانم طالبی گفت که آقای رامسپور این نمی میز تست این وقت است که انترویو فاینل نیست. من پاسخ جواب آفر نامدن گفتم این میز خودت است. گفتم بسیار تشکر. من هنوزم باور نمی کردم. چرا گرفتن یک وظیفه در اونجا خیلی مشکل بود در اون سالها و با مثل کسی مانند من که تجربه یوین نداره از صحیح اکادمیک می آید و از زیر استرس روانی و تهدیدم قرار دارم. اظهار تشکری کردم و دنبال کار خود رفتم و چند روز بعد تصرفاً کینا جواب آفر روان کردن و رفتم و بالاخره هم وظیفه را به من دادن و 14 سال و 8 ماه و 15 روز به من وظیفه ماندم و بعد کرسی بالاتر هم ارتقا کردم و به دفتر مرکزی بعدن رفتم و عضو دیالوگای ملل متحد با مخالفین مسلح بودم برای 12 سال. از این قبیل گپا یک فضای نهایت خوب موج یافتم که کار به اساس استعداد و به اساس دانش، به اساس اصل بی‌طرفی، به اساس اصل شایستگی، کاراکتر، برخورد شما و شخصیت شما برای شما داده می شد. این اصول مدام ملل متحد یافتم و تا آخر به این اصول خود پابند بودن. کارهای بسیار خوبی را در اون دوران انجام دادیم که البته کسایی که شاید صدای ما و شما را بشنوند و با نام رامسپور آشنا هست می فهمند که من به بیشتر از 20 ولایت در این جریان 14 سال و 8 ماه و 15 رو سفر داشتم. با تمام نهادهای مدنی و فعالین رسانه‌ای و اینا در ولایت‌های افغانستان تماس داشتم و در 12 سال اخیر پیش از سقوط جمهوریت عضو یک دیالوگ بسیار مهم بودم که او دیالوگ در مسائل حقوق بشر دوستانه و مسائل حقوق بشری بود با مخالفین مسلح هم وقت که معمولا با در مجالس میرفتم به کشور دیگه با آیت‌های ملل متحد و هر زمانی که پروسه پولیو متوقف میشد یا مثلا هر زمانی که تلفات ملکی در افغانستان پراپورایش نشر میشد این دیالوگا را با مخالفین مسلح ما عضویت داشتم و شاهد تمام اون گفتگوها و موضوعات در این سالها بودیم. من از کار خود در ملل متحد بسیار راضی هستم و افتخار میکنم که این فرصت برای من پیدا شد.
شما دیگه چیز گفتنی دارین باقی ماند یا نه؟
نظر صاحب داستان زندگی رامسپور بسیار طولانی است. یک قسمت داستانهای زندگی رامسپور فقر و غربت و دست و پا نرم کردن و مجادله در زندگی است. با ابعاد مختلف زندگی، هم اقتصادی، هم سیاسی، فشارهایی که برای ما آمده در زندگی که مثل هر افغان دیگه، مثل هر جوان دیگه در افغانستان از این مسائل مخالی نبودیم. از این خاطر چیزی که برای من مایه امید بود، اتکا به خودم بود و اعتماد به نفسی که ما به خود داشتم و ما ایره متقین بودم که از لابلای تمام این بحرانها زنده و سلامت و موفق میبراهیم. از این خاطر است که برای هر جوانی که ما میبینم چی در دوران پانتون بوده و چی حاله، برایشان و کسایی که در داخل هستند و برایشان میگم که شما مایوس نشین، استقامت داشته باشین و بیاموزین. از این بحران انشالله عبور میکنین.
بسیار جد تشکر محترم آقای رامسپور.
تشکر نظر سر.